که خطره
دیگه مفید نخواهد بود اگر اینطوری است.
میگن
گفتگو
اتفاق نمیفته خانم ها. حالا این زنگ خطر بسیار
زیادی، کل گفتگوها 20 دقیقه و این واقعا زنگ خطر هستش. حالا من فکر کردم 20 دقیقه صحبت های مثلا درد دل هست و اینکه به هر حال صحبت های اینکه ما چطوری برنامه ریزی کنیم خانواده خوبی داشته باشیم، بچه های موفقی. پس الان نظر شما کل صحبت ها هست؟
کل صحبت ها 20 دقیقه شده و
صحبت مفید رو نمیدونی چند دقیقه؟
نه کلا 20 دقیقه استخراج شده که 20 دقیقه است و این خب خیلی زنگ خطری بود برای خانواده و برنامه‌ریزی کردن که بتونن این به اصطلاح میزان ساعت گفتگو رو در خانواده زیادتر کنن. اساسش ریشش این بود که ما گفتگو بلد نیستیم، ما تو خانواده گفتگو بلد نیستیم با هم دیگه، بچه‌ها بلد نیستن حتی با هم دیگه گفتگو کنن، تو مدرسه نمیتونن گفتگو کنن کارشون به خشونت میکشه، به اصطلاح زن و شوهر تو خونه نمیتونن گفتگو کنن کارشون به دعوا و طلاق میکشه، تو جامعه دو تا ماشین هم دیگه میخورن نمیتونن با هم دیگه گفتگو کنن مشکلشون حل کنن.
حالا ولی موضوع خیلی قشنگی هست واقعا، چون گفتگو خودش میتونه یک مهارت بسیار قوی باشه که خیلی از مسائل ما رو حل کنه. خیلی متشکرم خانم دکتر مینای پور. آقای دکتر اکبری عزیز، من سوالم رو اینطوری میپرسم که چرا با وجود اینکه خود حضرت عالی هم فرمودید 90% نقش انجمن اولیا رو خانم ها دارن، توی آموزش اون به هر حال عدالت زیاد اجرا نشده؟
من ابتدا خواهش میکنم اگر ممکنه وقت رو بفرمایید. من دو بخش دارم، یه بخش کاربردی برای خانواده ها در شرایط کرونا هستش، یه بخش هم توصیه های کلی. من بخش کاربردی رو، چون ما به شکل روزانه با اولیاء محترم در ارتباط هستیم و دانش آموزان، استعداد میکنم رعایت بشه. در وضعیت کرونا همونجوری که عزیزان اشاره کردن، باید هماهنگی و در واقع برنامه هماهنگ اولیا باشه در خانواده، ساعت بیداری و خواب بچه ها کنترل بشه و کلاس های مجازی رو خانواده باید مدیریت بکنه. متاسفانه ما با مشکلاتی تو این زمینه مواجه هستیم. هنگام شروع کلاس ها بچه ها باید توصیه بشه با لباس رسمی همونجوری که در کلاس حقیقی حاضر میشن، در جلسات مجازی باید پشت میز به شکل آماده. متاسفانه بعضا در اتاق خواب، در محل خواب که محل خواب تداعی خواب میکنه و ما مشکلاتی رو تو این زمینه مواجه هستیم. تغییرات و تعمیرات اساسی منزل باید با برنامه آموزشی بچه ها هماهنگ بشه. متاسفانه نیست. یک تعمیر خونه رو اومدن با یک کلاس مجازی همسان کردن که مشکلاتی رو اشاره فرمودن خانم دکتر. گویش های مثبت و تشویق آمیز آینده روشن و امید بخش برای بچه ها تا بتونن به تلاش هاشون در واقع به عنوان یک فعالیت هدفمند نگاه بکنن. نقاط قوت و ضعف تدریس رو اولیا باید به مدرسه منعکس بکنن، در کنار بچه قرار بگیرن، اگر مشکلی هست که میتونن مثل همون زمانی که در کلاس حقیقی بوده مسائل رو منعکس بکنن. خدمتتون عرض میشود که این نکاتی بود که من به عنوان در واقع توصیه هایی که دارم تو این زمینه خواستم عرض
بکنم. بخش اول، حالا بخش دوم.
بخش دوم، من در زمانی که خدمتگزار بودم در نکنید آقای دکتر کمالی، همه عزیزان زحمتکش و دلسوز هستند. ما باید بدونیم هفته اولیا مربیان نباید به عنوان یک نماد 10 روزه تمام بشه و هر کس دنبال کار خودش بره. ما طرحهایی رو داشتیم در سالهایی که حالا مسئولیت داشتم، بعد طرح خانه اولیا در مدرسه میتونه مشکل گشای ما باشه انشاءالله. بعد از شرایط کرونایی ما بتونیم در هر مدرسه، شما میدونید در کشور امریکا الان بخش زیادی از اداره مدارس به عهده شهرداری هست و خانه اولیا، نه به معنای حرکت متناقض با مدیر، نماینده انجمن اولیا به عنوان یک فردی که رابطه بین خانواده ها هست در یک اتاقی تحت عنوان خانه اولیا، حداقل 8 کشور من رفتم دیدم که واقعا این موضوع بود. خانه اولیا رو ما باید داشته باشیم، که رتخ و فتخ امور خانواده هایی که دوچار مصیبت میشن، دوچار مشکل میشن. و
حالا چرا آقای اکبری به جای اتاق اولیا مثلا شما از لفظ خانه استفاده کردید؟ دلیلش اهمیت و
اهمیته. بله، تداعی که یعنی اونجا اولیا بتونن با طیب خاطر، حتی اولیایی که ممکنه با مدرسه زاویه‌ای داشته باشن، مشکلی داشته باشن، بیان از طریق نماینده انجمن مسائلشون رو مطرح کنن. نماینده انجمن حتما باید هماهنگ با مدیر عمل کنه. متاسفانه همون موقع بعضیا برداشتایی کردن که لابد ما می‌خوایم یک فردی رو در کنار مدیر. خیر، و اکثر عزیزان همه استاد هستن. کشورهای موفق نقش ما اولیا رو نقش یک هفته‌ای یا موقتی دونستن. این ما 8 سال دفاع مقدس رو بدون تکیه به آحاد مردم نتونستیم به نتیجه برسونیم. من استدعا میکنم شبکه شاد حتما باید تایمی رو برای آموزش‌های مهارتی اولیا تدوین بکنه. ما الان خدمتگزار دوستان، من اعتقاد دارم واقعا عزیزانی که الان هستن از دل و جان دارن کار میکنن. ما بخش شاد رو خب بیایم یه بخشی رو تعریف نشده الان در برنامه که اولیایی که مثلا مقطع رشدی ابتدایی، ما در سال گذشته یک طرحی رو اجرا کردیم که اولیایی که بچه کلاس اولی دارن با خصایص روانی بچه‌شون برای ورود به مدرسه آشنا بشن. یه آموزشی رو در به شکل پایلوت یکی دو تا منطقه اجرا کردیم، واقعا جواب داد. اگه بهزیستی در این زمینه در واقع متاسفانه یه مقدار عدم همکاری بود و فکر در واقع رقابت پیش اومد و اینا، اما خدا میدونه در کلاس‌های آموزشی ما هم پدر و هم مادر تو راهروها صندلی گذاشتن و نشستن به خاطر که می‌خواستن به سرنوشت بچه‌شون علاقه‌مند بودن. ما با این بچه‌ای که مثلا ترس از فوبیای مدرسه داره، ترس از آموزش داره، چجوری برخورد بکنیم؟ من استدعا می‌کنم حتما، من به عزیزانی که دستن در ما همچنان خدمتگزار آموزش پرورش هستیم، اگرچه 30 ساله دوم رو، ولی ارتباط داریم. الان عزیزمون آقای دکتر خوشقدم اونجا هستن، میدونن ما باید در واقع تدوین کتب درسی یا درسی رو اشاره کردن خانم دکتر. ما الان فرهنگ دیالوگ تو خانواده ها رو بلد نیستیم. این یک مهارته، ما باید آموزش بدیم یا تحت عنوان یک کتاب درسی، بعضی کشورها من دیدم دارن اینا، یا تحت عنوان یک درس که در واقع فرهنگ دیالوگ ابتدایی با مقطع متوسطه اول با متوسطه دوم بسیار متفاوته. ما متاسفانه در این زمینه خدمتتون عرض میشه کار زیادی نشده که من استدعا میکنم اینو باید آموزش و پرورش به تنهایی با توجه به محدودیت‌های مالی، محدودیت‌های نیروی انسانی، واقعا عزیزان با تمام ظرفیت ما خبر داریم دارن کار میکنن، اما قاده این پروژه کشوری و جهادیه. شهرداری با امکان، ما در جلسه مشترک با شهرداری اینا رو گفتیم، شهرداری امکانات خوبی داره، مثل بسیاری از کشورها باید بیاد به کمک آموزش پرورش. ما در خدمت و نرد جلسه مشترک با مشاوران و شهرداری گفتیم اینا فرهنگ سراهای محله. من میخوام نیان که یک درده میخوام مطرح بکنم، به جا آموزش اولیا با خصایص دوران رشدی، حالا اگر اولیا آموزش سبد بافی یاد نگیرن چه اتفاقی میفته؟ من نمیخوام اینو زیر سوال ببرم. اگر اولیا آموزش گلدوزی بلد نشن یا دیر بلد بشن چه اتفاقی میفته؟ ما اینا رو با عزیزان شهرداری که امکانات آنچنانی دارن، محدودیت های مالی و نیروی انسانی آموزش پرورش رو ندارن، گفتیم آقا شما بیایید.
البته آقای اکبری شما که مخالف با سبد بافی و آموزش
مثلا از این اصلاً
معتقدید که قبلش باید در ارتباط با آموزش خانواده بله، یک سری بله. مهارت ها رو آموزش بدن.
ما الان در شرایطی
به ضیق وقت فقط چند ثانیه بله
ما فقط بحث تقدم و تأخر رو داریم. متاسفانه در آموزش اولیا ما با مجمع الجزایر خودمختار و بیخبر از هم مواجه هستیم. اینو باید اصلا، من با اون چیزی که شما فرمودی مشکل نداریم. ما یه ظرفیت 250 مرکز آموزش و مشاوره خانواده داریم. از این مراکز قبلا هم اعلام کردیم، استاد خوشقدم، همکاران دلسوزشون آقای دهنوی، ما حاضریم آموزش رو به عهده بگیریم و آموزش اولیا رو انجام بدیم. ما مثلا بعضا مدیران من حتی آدرس مرکز مشاور خانواده رو بعضا نمیدونن. انشاءالله چون دلسوزی و تعهد در عزیزان هست، با یک حرکات‌های جهادی نه در قالب یک هفته، من اطمینان دارم به نقطه دلخواه خواهیم رسید.
انشاءالله. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر جمشیدی نژاد عزیز، خیلی خوش اومدید. شما به عنوان نماینده اولیای شهر تهران، که خب به هر حال خودتون هم میدونید تهران میتونه یک الگوی خیلی خوبی برای کشور باشه، من میخوام اینو به هر حال ارتباط بدم که جایگاه شما جایگاه خوبیه که میتونید برای همه اولیای کشور بفرمایید که چه خواسته ای از آموزش پرورش و سیاست گذاران حوزه آموزش پرورش دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. ابتدا خیلی میخوام خرسندی خودم اعلام بکنم که بالاخره تو انجمن اولیا مربیان، تو سیاست گذاری اولیا و مربیان، اولیا هم هستن.
خدا رو شکر.
بله، این فتح بابیست که به هر حال انشالله ادامه پیدا بکنه. البته چند سالیست داره این کار انجام میشه، ولی من فکر میکنم خیلی باید بیشتر بشه. معضل اصلی ما اینه که هر جایی که داریم برنامه‌ریزی میکنیم، سیاست گذاری میکنیم برای اولیا و مربیان، برای فرزندان، بزرگترین رکن فرزندان که پدر و مادرشون هستن فراموش میشه. یعنی من حداقل بنده یادم نمیاد تو این 7-8 سالی که با من پسرم امسال کلاس هفتمه، یعنی رفته دبیرستان، اونم تو این موقعیتی که شاید بهتر بود تو یه جای فیزیکی بود ولی کاملا مجازیه. ببینید من 7 ساله دارم با آموزش پرورش همکاری میکنم با کمال افتخار، ولی هیچ وقت یادم نمیاد که نظر من راجع به کتب درسی پرسیده باشن، راجع به سیاست‌های کلام پرسیده باشن. بنده که میگم منظورم اولیا و مربیان هستش. این نظرسنجی‌ها جاش خالی هستش. یعنی اگر قراره برای فرزندان من، فرزندان ما یک تصمیمی گرفته بشه، شاید باید من هم بدونم که بتونم کمک بکنم. این دوبال پرواز فرزندانمون که آموزش و پرورش و والدین هستن با هم هماهنگ باشن، و این هماهنگی و اقناع هنگامی رخ میده که در جریان کارهای همدیگه باشیم، و این اتفاقی است که در حال حاضر یا نمیفته یا خیلی کم داره میفته. من خواهش اولیه‌ام اینه که اگر ما سیاست‌گذاری می‌کنیم، حرفی داریم، داریم برنامه ریزی بلند مدت، کوتاه مدت میکنیم، خود والدین هم حضور داشته باشن. آقای دکتر اکبری اگر اشتباه نکرده باشم به درستی فرمودن که یک هفته نباشه. من حتی میخوام بگم یک هفته هم نیست. ما الان کدوم برنامه ای رو داریم که اولیا و مربیان اومدن کنار همدیگه بشینن که این هفته هفته اولیا و مربیانه، بیایید با هم هماندیشی بکنیم. خیلی کوتاه متاسفانه کرونا هم که مزید بر علت شده، حالا همون فعالیت های کوچیکی هم که ما قبلا داشتیم الان نیست. البته بازم عرض میکنم تا یه این سالیان گذشته، خصوصا 2 سال گذشته، ما یک روند روبه رشد و بهبودی داشتیم که جای شکرشم باقیه. حالا از دوستانم من تشکر میکنم، ولی خیلی 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 جا داریم ما برای پیشرفت این قضیه. و ببینید بزرگترین موزلی که الان ما داریم اینی که هماهنگیامون وجود نداره. الان آقای دکتر اکبری فرمودن که بچه‌ها پشت میز درسی باید مثل حالت مدرسه باشن، ولی اینو چجوری میشه کنترل کرد؟ پدر مادری که جفتشون شاغلن و یه فرزندی که حالا این کلاس هفتمه، حالا دبستان باشه بدتر، چجوری باید این رو بهش منتقل کرد که آقا شما حتما به صورت رسمی بشی؟ بعد اون آموزش پدر مادری کجا انجام داده شده؟ کجا به من یاد داده شده که فرزندم اینجا باید کجا بشینه؟ حالا این موقعیت موقعیت جدیدی است و ممکنه ما باش آشنا نباشیم، ولی سایر موقعیت ها هم همینطوره. کجا به من پدر یاد داده شده که شما با فرزند تو مقطع سنی نوجوانی چجوری صحبت کن؟ من تو دانشگاه این را نداشتم، مقاطع پایین‌تر هم نداشتم. اینکه این آموزش خانواده هم من فکر می‌کنم جاش خیلی خالی هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر جمشیدی نژاد. با توجه به اینکه شما به هر حال دیرتر به ما ملحق شدید، ما می‌خوام یه مقدار بیشتر بهتون زمان بدیم. نکات خیلی خوبی رو به عنوان توصیه از طرف اولیا برای مسئولین و سیاست‌گذاران فرمودید. ببینید یک موزلی رو هم ما داریم که اگر چنانچه از بعضی از مدیران بپرسید معتقدن که البته خیلی کمه ها، ولی همین خودش هم همون کمش هم چالش برانگیزه. بعضی از اولیا فراتر از اون حیطه خودشون سعی میکنن که نظارت کنن بر کار مدیر و گاهن مشکلاتی رو ایجاب میکنن. من میخوام ببینم که چه توصیه‌ای برای اولیا و انجمن اولیای مدارس دارید.
بذارید دو تا زاویه متفاوت این رو ببینید. اولا که اون آموزش خانواده که عرض کردم اینجا هم جاش خالیه. ما با آقای خوشقدم یه بحثی ها الان یکی دو سالی هست داریم و اون اینی که اصلا وظایف انجمن اولیا و مربیان به انجمن اولیا و مربیان آموزش داده شده یا نه. حتی من پیشنهاد داشتم که ما یک بسته آموزش مجازی درست بکنیم که این رو یاد بده که بنده که تو انجمن اولیا و مربیان هستم حیطه وظایفم کجاست. ما توی مدارکمون این هست، توی دفترچه‌مون هست، ولی شاید این تدریس نمیشه خوب، شاید آموخته نمیشه. بنابراین اون فرمایش شما که تداخل وظایف به وجود میاد کاملا درسته. این یه بحثه، با آموزش میشه رفع کرد این رو. یه بحثی هم هست که این دیدگاه مدیر و مدرسه بر علیه خانواده و خانواده بر علیه مدرسه رو ما باید این رو در واقع تلطیفش کنیم و بشکنیم و این برمیگرده به سابقه ذهنی ما. یعنی خیلی کم میشه، حالا ماهایی که همه شاید خب تحصیلاتمون هم تحصیلات خوبی بوده، هنوزم مدرسه برامون یک کابوسه. من هنوزم خواب میبینم که مثلا یه نمره تو مدرسه نگرفتم و نگرانش میشم و واقعا این خوابو میبینم، و یا تو دانشگاه همینطور. این یه مشکلی که شاید بحث فرهنگی باید حل بشه. و نکته دیگه و یا زاویه دیدی که من میخواستم خدمتتون عرض کنم اون بحث مطالبه گری و تفاوت مطالبه گر بودن با پرخاشگر بودن رو و خارج از چارچوب خواستن رو باید بدونیم. یکی از مشکلاتی که داریم اینه که والدین ما مطالبه‌گر مناسب نیستن و اصلا بعضا مطالبه‌گر نیستن. یعنی ما چند تا چیز رفتیم از آموزش پرورش بخوایم بگیم آیه وزیر، آیه مسئول، من همچین چیزی رو از شما میخوام و شما لطفاً به من پاسخ بدید، به زبان ادبی، به زبان اداری، به گونه‌ای که اون مسئول هم بتونه هم پاسخ بده و هم در واقع رنجیده نشه. به هر حال همه ما انسان هستیم و احساسات داریم. این دو تا مطلب هستن. ما مطالعه‌گر نیستیم و اگرم هستیم اشتباه می‌گیم با پرخاش کردیم.
مدیران ما توی یکی از برنامه‌ها نکته جالبی رو گفت. حالا من خواهش می‌کنم دارم بقیه مهمانان عزیزم نظر بدن. معتقد بود که توی مدرسه ما و من که پرسیدم مدارس دیگه هم همین طوری بوده که مثلا توی دنیای مجازی خانواده ها میان یک گروهی رو تشکیل میدن، یک سری از اولیایی که حالت هیجانی تری دارن میان یک اشکال کوچک رو مطرح میکنن، بولدش میکنن، بعد زمینه و جرقه چالش برای مدیر و معلم و مدرسه ایجاد میشه. اینو شما قبول دارید؟ چه پیشنهادی بابت این قضیه دارید؟
ببینید من این رو شاید بگم 50-50 قبول دارم. اول به اون آقای مدیر عرض میکنم خب اگر قرار باشه تو فضای مجازی این کار نکنیم کجا این کار بکنیم؟ خانه اولیا داریم؟ نداریم. ما جایی نداریم که من والد بتونم اونجا صحبت بکنم. همین امسال برای شروع سال تحصیلی خب ما یه مشکلی داشتیم به وقت حضوری و غیر حضوری بودن. بنده رفتم دبیرستان پسرم میخواستم صحبت بکنم، جایی نبود من صحبت بکنم. حالا چون قبلا میشناختن من میرفتم پیش مدیر سلام علیک صحبت میکردم، امسال دیگه نمیشناختن، همون داخل رفتن رو هم ما نداشتیم، کجا صحبت بکنیم؟ پس جایی نیست. حالا که فضای مجازی داره این امکان رو ما میده ازش استفاده میکنه. اگر که قرار این فضای مجازی اون التهابات رو منتقل نکنه، اول یه جایی بدیم، بعد فرهنگش رو بدیم، بعد این کارو بتون بکنیم. وقتی اون کارو نکردیم اجازه صحبت نمیدیم، به طبع این به وجود خواهد اومد و اینها به مرور حل خواهد شد. یعنی شما 3-4 روز اول التهاب توش هست، بعد کمتر میشه، بعد عقلانیت جایگزینش میشه.
خیلی متشکرم. خب ما به پایان برنامه تقریبا داریم میرسیم، دقایق پایانی هستش. خانم دکتر دوری، من خیلی دوست داشتم که در ارتباط با نقش اولیا در آموزش مجازی بازم بیشتر صحبت کنید، صحبت‌های خوبی داشتید. فقط در حد 2 دقیقه اگر چنانچه جنبندی دارید بفرمایید.
بله، خیلی استفاده کردیم از فرمایش دوستان. من دلم میخواد مشکلاتی که خانواده ها ممکنه باهاش مواجه باشن و راهکارهایی که ما در آموزش متوسطه حداقل انتظار داریم اشاره کنم. اگر دانش آموز توانایی و قابلیت اون خودکنترلی و خودانضباطی رو نداشت، به هر حال خانواده وظیفه‌اش تسهیلگری و پشتیبانی در همه امور. با صبر و آرامش، با پیدا کردن مسئله با دانش آموز، با برجسته کردن اهداف یادگیری به صورت عینی و شفاف برای دانش آموز، چیزهایی که قابل اندازه‌گیری باشند، قابل دستیابی باشند، واقع بینانه باشند و در محدوده زمان در اختیار بگنجن، باید به بچه کمک کرد. تشویق و ترغیب همطور که آقای دکتر هم گفتن بسیار راهگشاست. یادمون باشه که ما از یادگیری محفوظاتی نمره محور در شرایط آموزش غیر حضوری باید بریم به لذت یادگیری و مشارکت جویی دانش آموز، یعنی کلن اهداف یادگیریمون تغییر میکنه. من خواهش میکنم خانواده ها بیشتر از این که نگران نمره بچه ها باشن و اینکه آیا در این امتحان چه سوالی ازش میپرسن که میتونه جواب بده یا نه، از این ویروس منحوس کرونا که باعث شده این بار سنگین یه خورده تلطیف بشه استفاده کنیم و بچه ها رو به یادگیری بهتر هدایت کنیم. ما فرصت اشتباه کردن رو باید به بچه بدیم، چون اضطراب ناشی میشه از ترس از شکست. بنابراین خواهش میکنم بی علاقگی به درس و مطالعه رو با یک یادگیری لذت بخش عجین بکنیم. وسایل الکترونیکی رو بعد از مدرسه خواهش میکنم به حداقل برسونیم، چون چشم و گردن بچه ها به اندازه کافی در این بستر در واقع آزرده میشه و سرانجام هم اگر نافرمانی دارن دانش آموزان، خواهش میکنیم از اولیای گرامی که اونا رو تحریک نکنن، از الفاظ و برچسب ها برای اونا استفاده نکنن و همه کمک کنیم که یک یادگیری لذت بخش در محیط خانه اتفاق.
خیلی متشکرم خانم دکتر دوری. خب ببینید، من میخواستم در خدمت دوستانم باشم اما وقت ما تموم شد. اما در برنامه‌های دیگه بازم در خدمت شما خواهیم بود. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم روزبهانی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی کارشناس مجری تقدیم حضورتون شد. صمیمانه تشکر میکنم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتتون هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی علمی رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه واقع شده باشه. تا دقایق دیگه با شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو همچنان در اختیار شماست.
محمد برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
صف ضد رحمتا للعالمین.
Bring compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام ردیف 95.5 رادیو وحدت از اول ربیع الاول.
رسول
سرآغاز ماه ربیع الاول، این ایام فرخنده و پرسرور بر شما مبارک باشه. شنوندگان گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به پایان بخش دوم برنامه رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای صادق ستاری هماهنگ پخش، با شما گرامیان تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنیم و همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو رصد بکنید. اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بیان بکنید. خوشحال میشیم از نظرات مفید و سازنده شما بهره برداری بکنیم. اولین روز از ماه ربیع رو هم خدمت یکایک شما سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم در این ماه شادی و ماه پربرکت ربیع همه ما متنعم بشیم از این ماه و موائدی که در اون قرار داره. خب عزیزان شنونده، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم و از شما میخوام دعوت بکنم به مدت حدوداً 2 ساعت برنامه رواق تماشا رو بشنوید و نظرات خودتون رو هم با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. لطفاً با این برنامه از این لحظه همراه باشید.